صفحه 639. ولی به هر صورت در صمیمیت من نسبت به خودتان تردیدی ندارید. من برخلاف دیگران عقیده ندارم که آقا فعلا تشکیل دولت بدهید، مگر دولت با مجلس کاری ندارد. هر روز که شما بخواهید به مجلس بروید، همان بازی را که سر رزمارا در آوردن سر شما هم در خواهند آورد. عباس اسکندری حرف مرا قطع کرد و گفت آقا خودشان لازم نیست بروند، یکی دیگر از آقایان به مجلس می رود و دولت را معرفی می کند. جواب دادم شأن آقای قوام السلطنه نیست که در کار معرفی دولت قیم برای خودشان تعیین کند. و علاوه مگر وکلای جبهه ملی مسئولیت پارلمانی ندارد؟ مگر در مدت 14 ماه زمامداری طرفدارانی که شریک منافع آنها شدن برای خود تهیه نکردند؟ اینها که راحت نخواهند نشست. اگر دولت در مبارزه با آنان موفق هم شود، تازه باید تمام وقتش را مصروف خونسا کردن عملیات آنها کند. گذشته از این، حزب توده هم که با آقای قوام السلطنه دشمنی دارد بیکار نخواهد نشست و از آن میترسم که این دو جبهه به یکدیگر نزدیک شوند و جبهه ملی در مجلس و حزب توده در خارج وضعی را پیش آورند که تمام اوقات دولت مصروف آنها شود و این کارها نتیجه ای ندارد. اگر آقای قوام السلطنه برای هوس قبول مسئولیت میکردند، اشتغال به چنین اقداماتی برای حفظ مقامشان بی‌اشکال بود، ولی ایشان می‌خواهند برای مملکت کاری صورت دهند و به عقیده من هر ساعت که دیدن از موانع نمی‌توانند بگذرند باید استعفا دهند. بنابراین پیش از این که به فکر تعیین وزرا باشند، اول باید ببینند زمامداری ایشان امکان پذیر هست یا نه. به نظر من آقای قوام السلطنه یکی از این دو راه را باید انتخاب کنند، یا با شخص دکتر مصدق تماس گرفته و جبهه ملی را شریک حکومتشان کنند، و یا اینکه فرمان انحلال مجلس را بگیرند. اسکندری و امام جمعه حرف مرا قطع کردند و گفتند آقا ائتلاف با جبهه ملی خطرناک است، چه معنایی دارد؟ جواب دادم که من فقط عقیده خود را اظهار کردم، اما راه دوم همان بستن مجلس است. آقای قوام السلطنه نمی توانند با مجلسی که از میان 70 وکیل 30 نفر مخالفت دارند حکومت کنند. باید مجلس را منحل و انتخابات جدید را اعلام کرد، به خصوص که مجلس فعلی مجلس نیمند است و هنوز نیمی از نمایندگان آن انتخاب نشدند. و در مورد انتخاب همین دنیز خود دکتر مصدق اعتراض کرده و گفته که اشخاصی با تقلب وکیل شدن. دکتر اقبال گفت که تصور نمی کند اعلی حضرت با انحلال مجلس موافقت فرماید. سید محمد صادق طباطبایی نیز این نظر را تصدیق کرد. امام جمعه گفت حالا انحلال مجلس ضروری نیست، خوب است دولت تشکیل شود و کسانی را که جبهه ملی بر سر کار آورده بردارد. آن وقت کم کم زمینه برای انحلال مجلس آماده خواهد شد. عباس اسکندری هم اظهار عقیده کرد که حق با آقای رئیس مجلس است و باید کم کم زمینه را آماده کرد. من گفتم به هر حال با این مجلس فقط دکتر مصدق می تواند حکومت کند. شما از تبلیغات 14 ماهه اینان در میان مردم غافل نشوید. من آدم ترسوی نیستم، ولی به هیچ وجه با وجود این مجلس قبول مسئولیت را از طرف آقای قوام السلطنه به مصلحت شخصیشان نمی دانم. ممکن است که بعضی از آقایان از این نظر من خوششان نیاید، ولی در عالم دوستی و ارادت خیانت می دانم که آنچه را به نظرم می رسد نگویم. صحبت من تمام شد و حضار سکوت کرده می خواستن میزان تأثیر این سخنان را در قوام السلطنه بسنجن، اما ایشان نگاهی به حضار کرد و گفت فلانی راست می گوید، هیچ دایی ندارد که بند خودم را در یک چنین موقعیت خطرناکی به میدان مخاطره بیاندازم. من هم مقتضی می دانم که مجلس باید منحل شود. به آقایان قول می دهم که با انحلال مجلس تمام این سر و صداها خواهد خوابید، ولی اگر قرار باشد که این عده مخالفین مسئولیت داشته باشند و هر روز مردم را تحریک کنند و دولت هم در مقابل آنها نتواند عکس‌العملی نشان دهد، هیچ کاری از پیش نخواهد رفت. برای نشان دادن حقیقت به مردم باید در محیطی آرام و بدون تحریک کار کرد و با تبلیغات صحیح به همه فهمان که مملکت در لبه پرتگاه قرار گرفته است. این کار هم با وجود مجلس و تحریکات دائم مخالفین امکان پذیر نیست. سید محمد صادق طباطبایی گفت: آقا، کنارگیری ابداً مصلحت نیست. مملکت از بین خواهد رفت. آقا باید فداکاری فرماید. البته بدون بستن مجلس کار خیلی مشکل است. ولی باید زمینه را کم کم آماده کرد. حالا آقا عجله نفرماید. خسته هم هستند. ما مرخص می شویم و فردا دوباره خدمت می رسیم و هر چه که تازه به نظرمان برسد عرض خواهیم کرد. سردار فاخر حکمت آهسته به من گفت که بیهوده فکر استعفا را به ذهن ایشان نیاورید. مصلحت نیست. آقایان همگی برخاستن و خداحافظی کرده رفتن، ولی قوام السلطنه دستور داد که من بمانم تا با یکدیگر به شهر برگردیم. معلوم شد حرفای من خیلی مؤثر بوده، زیرا چهره او در هم رفت و گفت: هیچ کدام از اینها رعایت حیثیت مرا و مصلحت مرا نمی کنن. بعد دستور داد هر طور که شده اسدالله علم را پیدا کنند و بگویند که با او تماس گیرند. چند دقیقه بعد مستخدم گفت که آقای علم پای تلفن منتظر است. قوام السلطنه به اتاق تلفن رفت و در مراجعه سربسته گفت که پیغام لازم را دادند. هنگام مراجعت به شهر بود. عباس اسکندری و دکتر اقبال به من گفتند که به اتفاق آنان به شهر برگردم، ولی قوام السلطنه تکلیف کرد که شما باشید، با هم می روید. وقتی سوار اتومبیل شدیم، در میان سر و صدا و آژیر موتورسیکلت های اسکورت، قوام السلطنه گفت که همین الان به وسیله علم پیغام دادم که اگر مایل به خدمتگزاری من باشند، بدون فرمان انحلال مجلس نمی توانم قبول مسئولیت کنم. و سپس افزود: من تا فردا تکلیف را روشن می کنم. اگر فرمان انحلال را دادند می مانم و الا استعفا می دهم. به این ترتیب نمی شود مملکت را اداره کرد و تا نظم و امنیت نباشد حکومت معنایی ندارد. با این بحران اقتصادی و گرفتاری های داخلی و خارجی چه دایی دارد که خودم را در مخاطره اندازم بدون این که برای مملکت هم فایده ای داشته باشد. شما صورت مصاحبه را تهیه کنید، من هم تکلیف را معلوم می کنم. پرسیدم راجع به وضع مالی مملکت چه می کنید؟ آیا پیش از وقت فکری کرده اید یا بدون نقشه قبول مسئولیت قوام السلطنه فرمودید؟ اظهار داشت که از لحاظ مالی نگرانی ندارم. با آمریکایی ها صحبت کردم و فردا هم سفیر آمریکا به دیدن من می آید و جواب تقاضای مالی دولت را می دهد. به علاوه اطمینان دادن که همه گونه مساعدت خواهند کرد. راجع به نفت نیز باید منتظر رأی دیوان بین المللی لاهه باشیم و بعد از مطالعه تصمیم بگیریم که از چه راهی باید از منابع نفت استفاده کنیم. من هیچگاه مانند دکتر مصدق معتقد نیستم که در چاه‌های نفت را ببندم و مملکت را در آتش فقر بسوزانم. باید ایجاد کار و ثروت کرد تا مردم مرفه باشند. در خاتمه این مذاکرات اتومبیل به در خانه قوام السلطنه رسید و پیاده شدیم. ساعت 12 بود، ولی هنوز عده زیادی در سالن منزل ایشان منتظر بودند. معاون تبلیغات را خواستم و به او دستور دادم که به مخبرین جراید داخلی و خارجی اطلاع دهد ساعت 9 در منزل قوام السلطنه حاضر باشند و خود به گوشه ای از سالن رفتم تا متن مصاحبه را تهیه کنم. بعد از صرف شام متن مصاحبه را قرائت کردم. قوام السلطنه پسندید و سلیمان اسدی هم آن را تایید کرد و با صحبت از انحلال مجلس پیش آمد. در این موقع خبر دادند که اسدالله خان علم برای ملاقات آمده است. آن دو خلوت نموده و مدتی گفتگو کردند و سپس سلام رفت. قوام السلطنه گفت: علم پیغام اعلی حضرت را ابلاغ کرد که شما در تصمیم خود عجله نکنید تا فردا روی پیشنهادتان مطالعه شود. ولی به علم گفتم: به اعلی حضرت عرض کنید که بدون انحلال مجلس هیچ کاری از پیش نخواهد رفت و من قبول مسئولیت نمی کنم. ساعت 1 بعد از نیمه شب بود. قوام رفت بخوابد و من هم با اتومبیل اداره تبلیغات به خانه بازگشتم. شنبه 28 تیر ماه ساعت 5:30 صبح را از خواب بیدار کردم، زیرا عده‌ای به دیدنم آمده بودند. با اینکه بیش از 2 ساعت نخوابیده بودم، برخواستم و لباس پوشیدم. آن 2 نفر که ملاقاتشان ضروری بود، اطلاعاتی از وضع شهر و تحریکاتی که صورت می‌گرفت به من دادند. معلوم شد حزب توده هنوز مایل به همکاری با جبهه ملی نیست و چند نفر را برای مذاکره با عباس اسکندری فرستادند تا تحت شرایطی با دولت همکاری کند. آیت الله کاشانی نیز اظهار تمایل کرده که با قوام سلطنه رفع کدورت شود و بتواند از دولت پشتیبانی نماید و برای این منظور قرار شده کاظمی و 1 نفر دیگر از سوی ایشان قوام را ملاقات کنند. ولی تبلیغات مرموزی درباره نفت میان مردم به عمل می آید و گویا شمشیری و چند بازاری دیگر مأمور شدند به عنوان اینکه قوام السلطنه می خواهد نفت را به انگلیسی ها بدهد، بازار را تحریک به اعتصاب کند. همچنین معلوم گردید که پیشبینی ما در مورد اثر معکوس اعلامیه دارد نمایان می شود. اعضای جبهه ملی هم از ترس اینکه مبادا مورد انتقام قرار گیرند به دست و پا افتادند و بعضی از آنان سعی دارند به ترتیبی خود را به قوام نزدیک نمایند. به عنوان مثال عصر روز جمعه نیکپور نائینی و 1-2 نفر دیگر در مورد مکی وساطت می کردند و همان روز عیسی سپهبودی و 2 نفر دیگر از اعضای حزب زحمتکشان دکتر بقایی به منزل قوام السلطنه آمده بودند که چند نفر از اشخاص حاضر در منزل ایشان تحت تاثیر عصبانیت می‌خواستند نسبت به آنان بی احترامی کنند و من مانع شده و دکتر سپهبودی را به اتاق دفتر بردم و از او استمارت کردم. مصباح فاطمی و جلال نائینی هم آمده بودند و اظهار می‌داشتند که روزنامه باختر امروز در جهت پشتیبانی از قوام السلطنه اداره خواهند کرد. سعید فاطمی نیز صبح و عصر آنجا بود. من تصمیم گرفتم زودتر به شهر رفته و ترتیب کار مصاحبه را بدهم و ضمناً مطالبی را به عنوان تفسیر وقایع سیاسی در توجیه نظریات رئیس دولت راجع به نفت بگویم تا روی نوار ضبط و از رادیو پخش شود، بلکه از اختیارگری بعضی عناصر پیشگیری به عمل آید. ملاقات با اشخاص تا ساعت 8 وقت مرا گرفت و سپس به شهر آمدم و موقعی رسیدم که قوام السلطنه منتظر هندرسون سفیر کبیر آمریکا بود و راجع به مذاکراتی که با هندرسون قرار بود صورت گیرد کلیاتی را به من گفت. اکبر خان به اتاق دفتر آمد و اطلاع داد که هندرسون آمده و منتظر ملاقات با آقای قوام السلطنه. من از دفتر خارج شدم و قوام سفیر آمریکا را به حضور پذیرفت. مخبرین جراید آمده بودند. دستور دادم آنان را در اتاق مجاور پذیرایی کنند تا رئیس دولت مجال پذیرفتنشان را پیدا کند. وکلای مجلس و عده زیادی از اشخاص متنفذ هم جمع شده بودند. روی هم رفته وضع خانه قوام السلطنه چنان شلوغ و نامرتب بود که هیچ کاری درست انجام نمی گرفت. دستور دادم عذر عده زیادی را خواسته و در کوریدور را ببندند و در سرسرای بیرون را برای مراجعین باز بگذارند. در نتیجه ناگهان سالن و اتاقها خلوت گردید. مذاکرات سفیر آمریکا و قوام السلطنه نزدیک به 1 ساعت طول کشید. هندرسون رفت و مخبرین جراید به اتاق آمدند. قوام نشسته بود و مخبرین دور او حلقه زدند. متن بیانات رئیس دولت را قرائت کردند. مخبرین سوالاتی می‌کردند که من مناسب نمی‌دیدم. قوام السلطنه پاسخ دهد و خود جواب می‌داد. مخصوصاً مراقب سوالاتی بودم که جنبه تحریک اعصاب را داشت. سپس مخبرین ابراز تمایل کردند که 1 عکس دست جمعی با قوام السلطنه و من داشته باشد. قبول نکردم و از اتاق به آهستگی خارج شدم. بدگمانی مخصوصی نسبت به اوضاع احساس می کردم و خود نیز دلیل آن غریق و استراب را نمی دانستم. مخصوصاً این که عکاس ناشناسی همه جا دوربین به دست دنبالم می آمد تا از من عکس بگیرد و از هر کس می پرسیدم آن عکاس کیست نمی توانست جواب بدهد. بعد از پایان مصاحبه و خلوت شدن اتاق قوام السلطنه مرا خواست و مذاکراتش را با هندرسون نقل کرد. روی هم رفته ملاقاتی رضایت بخش بوده و سفیر آمریکا اطمینان داده که دولت مطبوعش مبلغ قابل توجهی کمک بلاعوض خواهد داد تا کار کسر بودجه به جایی برسد. از بابا مسلطنه پرسیدم که میدلتون کاردور سفارت انگلیس برای ملاقات آمده است یا خیر. پاسخ داد هنوز که نیامده. سوال کردم آیا اطلاع داده است که چه موقع به ملاقات شما خواهد آمد؟ اظهار داشت خیر، چون این اطلاعی نداده است. مشکوک شدم و پرسیدم آیا به نظر شما نیامدن ایشان علت خاصی دارد؟ جواب داد آنها که پیغام دادن همه گونه موافقت و همراهی را خواهند کرد. به خیال این که در قضاوت عجله کردم، مصلحت ندانستم بیش از آن مطلب را دنبال کنم. به قوام السلطنه گفتم که برای تهیه متن نطق رادیویی به طبقه اول امارت می روم و اگر کاری داشتن آنجا هستم. شیخان متصدی دستگاه ضبط صوت و رضا سجادی آمده بودن برای اینکه محل خلوتی پیدا کنم تا صدای دیگران روی نوار ضبط نشود. به زیر زمین امارت جدید قوام السلطنه رفتم و چون مجال کافی برای تهیه مطلب نبود چند سطری نوشته و آن را قرائت می کردم و بعد برای اطمینان از کیفیت ضبط صدا آن قسمت را تکرار کرده و در آن فاصله بقیه مطلب را می نوشتم. مطالبی که بیان می شد بر محور تایید عملیات دکتر مصدق در مورد ملی کردن صنعت نفت از تذکر مشکلات او در دوران زمامداری و تعقیب همان مقاصد از سوی دولت آقای قوام بود. ضمناً از عده‌ای از اطرافیان دکتر مصدق هم انتقاد می کردم. ظهر گذشته بود که کارم به پایان رسید و به طبقه بالا رفتم. قوام السلطنه و سلشگر بسوق در راه روی امارت جدید نشسته بودن. به قوام گفتم پیش از پخش نطق از رادیو شما یک بار آن را گوش کنید که اگر نظری دارید رعایت شود. و دودی پیش خدمت ایشان دستگاه را آورد و نوار را گذاشت. قوام السلطنه گوش کرد و گفت خیلی خوب است. ساعت 1:30 بعد از ظهر تقریبا همه رفته بودند و در زیر زمین عباس اسکندری و من ضمن صرف نهار با قوام السلطنه گفتگو می کردیم. ایشان با تمام خستگی های آن روز مزالک دست از شوخی و مزاح بر نمی داشت. سپس از وضع شهر سوال کرد. گفتم مگر رئیس شهربانی گزارش های روزانه را نفرستاده؟ جواب داد چرا؟ گفتم من خیال نمی کنم که آدم لایقی باشد. اسکندری اصغار داشت صادقان کوپال به درد این روزها نمی خورد. باید به فکر رئیس شهربانی دیگری بود. قوام السلطنه مخالفت کرد و گفت من 30 سال است که سابقه او را دارم. آدمی صادق و صمیمی است. بعد به دیشب آمده بود و گریه می کرد که بعد از 30 سال فرصت پیدا کرده تا امتحان دیگری از صمیمیت خود را به من بدهد. خیلی متأثر شدم. این یکی را شما به حساب من بگذارید. من در جواب گفتم که از سوابق کوپال اطلاعی ندارم، ولی هرچه هست او کسی نیست که به درد این روزها بخورد. در این روزها کسی باید رئیس شهربانی باشد که بتواند بر اوضاع مسلط گردد. علاوه معاون او دانشپور از کوچک ابدالهای آیت‌الله کاشانی است و هرچه ایشان بگوید اطاعت می‌کند. و کوپال نیز تحت تأثیر دانشپور است و آدمی نیست که از خود اراده‌ای داشته باشد. عباس اسکندری همین مطلب را تایید کرد، ولی قوام السلطنه اصرار داشت که تیمسار کوپال را نگه دارد و نسبت به صمیمیت او معتقد بود. از روز جمعه من صحنه عجیبی از صادقان کوپال دیدم. او در سرسرای امارت قوام السلطنه چند مرتبه زانو زد و دستهایش را به زمین کوبید و مصدق را نفرین کرد و گفت خدا را شکر که بالاخره مملکت صاحب پیدا کرد و ما نجات یافتیم. سپس در حضور همه دستها را به سوی آسمان بلند کرد و افزود خداوند و قوام السلطنه را عزت بده. خداوند و عمرش را دراز کن. ولی این ابراز احساسات نمی توانست برای اون منشأ قدرت و لیاقت شود. سرانجام اسکندری گفت حالا اگر فلشگر کوپال طرف محبت حضرت اشرف است، عوض کردن معاون او اشکال ندارد. قوام السلطنه قبول کرد. اسکندری افزود که سرتیپ سهیلی آدم قابل اعتمادی است و خوب است او را عوض دانشپور به معاونت شهربانی بگماریم تا امور را کنترل کند. قوام گفت پس طوری عمل کنید که کوپال نرنجد. با او هم مشورت کنید. قرار گردید عصر همان روز کوپال احضار شود و قوام سلطن خود به او تکلیف کند که معاونش را عوض نماید. من گفتم آقا اگر لطفی به سلشگر کوپال دارید او را به کار دیگری بگمارید. در یک چنین وضعی نباید مراعات احساسات را کرد و علاوه سرتیب سفاری و دیگران هم هستند که آقا به آنها اطمینان دارند و شاه هم از آنان مطمئن می باشد. بهتر از او را یعنی سرتیب سفاری به ریاست شهربانی منصوب فرمایید. قوام السلطنه گفت درست است، سرتیب سفاری آدم خوبی است ولی ضعیف است. اسکندر اصرار داشت که سرتیب سفاری نسبت به جناب عالی صمیمی است. اگر او را هم مورد اعتماد نمی‌دانید، اشخاص دیگری هستند که می‌توان به آنان اعتماد داشت. قوام السلطنه در تصمیم خود اصرار می‌ورزید ولی متقاعد شده بود که باید رئیس شهربانی را عوض کرد. قرار شد با سرتیب سفاری صحبت کنیم و شب نتیجه که مذاکرات را به اطلاع قوام برسانیم. توسط اسکندری به منزل سرتیب سفاری تلفن شد که ساعت 5 بعد از ظهر به منزل قوام السلطنه بیاید. قوام خسته شده بود و می‌خواست کمی استراحت کند که اکبرخان وارد شد و نامه آورد. قوام نامه را گشود و خواند و به من داد. آقای مهندس رضوی نایب رئیس مجلس زمامداری آقای قوام السلطنه را تبریک گفته بود. قوام از مهندس رضوی تعریف کرد و گفت که با سایرین خیلی فرق دارد. سپس به مناسبتی صحبت از دکتر شایگان به میان آمد و از دکتر بقایی بدگویی شد و قوام السلطنه درباره او گفت که خیلی آدم بی حقوقی است. مجدداً اکبرخان پیش خدمت مخصوص آمد و گفت از منزل داماد آقای آیت الله کاشانی تلفن کردند که از چه ساعتی خدمت برسد. قرار شد ساعت 5 بعد از ظهر داماد آقای کاشانی و کاظمی بیایند و ضمن صحبت از ملاقات دکتر امینی با آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی به میان آمد. او سعی داشت کدورت قوام و آقای کاشانی را برطرف سازد و با مسلطنه گفت من در تمام ادوار زمامداری خود با علمای معروف و روحانیون نامدار دوست بودم و همیشه به آنان احترام گذاشته و می‌گذارم، ولی زیر بار نظر آنان در امور مملکتی و سیاست نمی‌روم. به آقای سید ابوالقاسم هم پیغام دادم که به این شرط حاضرم با او کنار بیایم و قرار است نتیجه را اطلاع دهم. قوام برای استراحت رفت و ما هم بیرون آمدیم. من به شمیران رفتم و یک ساعتی استراحت کردم و نزدیک ساعت 5 بعد از ظهر به شهر بازگشتم. معاون تبلیغاتی به من اطلاع داد که بشیر فرحمند رئیس تبلیغات زمان مصدق به او گفته است که من حاضر به اطاعت از اوامر دولت هستم و اگر اجازه بدهند همان تلگراف‌هایی را که به نام مردم ولایات برای مصدق درست می‌کردم و می‌خواندم به نام آقای قوام السلطنه هم درست می‌کنم. ضمناً وقت شرفیابی هم خواسته است. گفتم خودت او را بهتر می‌شناسی. اگر آدم طرف اعتمادی میتواند باشد بگو امشب بیاید. سرتیب سفاری آمده بود. با او مذاکره شد که ریاست شهربانی را قبول کند. سفاری میگفت بند افتخار میکنم که دربان منزل آقای قوام السلطنه باشم، ولی مرا از ریاست شهربانی معاف کنید. او طوری التماس میکرد که اسباب تعجب من شده بود. به اتاق قوام رفتم و حکایت مذاکره با سرتیب سفاری را گفته و پیشنهاد کردم که اجازه دهند خود او شرفیاب شود و دلایلی را که دارد بگوید. سپس بیرون آمدم و به اتفاق سفاری نزد قوام السلطنه رفتم. اسکندری نیز حضور داشت. سرتیب سفاری همان مطالب را تکرار کرد و گفت حضرت اشرف که به کوپال اطمینان دارید معاون او را عوض کنید. اگر سرتیب سهیلی آنجا باشد از هر حیث می توان خاطر جمع بود. سفاری از اتاق خارج شد و آنگاه من پرسیدم آقا سلشگر همایونی را می شناسید؟ قوام گفت که او را زیاد نمی شناسد. گفتم اگر از نظر اعلی حضرت اشکالی نباشد او مرد لایقی است و می شود به ریاست شهربانی منصوبش کرد، اما اگر اشکالی به او وارد باشد کس دیگری غیر از سرتیب دفتری نیست که بتواند بر اوضاع مسلط شود، ولی متاسفانه او در هلسینکی است و تا بخواهد به تهران مراجعت کند طول می کشد. اسکندری گفت که سرتیب دفتری آدم لایقی است و به علاوه می توان به او تلگراف کرد. سرانجام قرار گردی در مورد سلشگر همایونی استفسار شود. اگر او پذیرفته نشد، سرتیب سهیلی را به معاونت شهربانی بگمارد تا سرتیب دفتری باز گردد و هر چه زودتر به او تلگراف کنند تا فوراً حرکت نماید. سپس راجع به شهرداری صحبت شد، زیرا یکی از مراکز تحریکات سیاسی اصناف تهران بودند که کار آن به سرانگشت شهرداری تهران بسته بود. از مشایخی نام برده شد. قوام السلطنه پرسید او چطور است؟ گفتم البته هرچه نظر جناب عالی باشد، ولی مشایخی آدم خوشنامی نیست و آنچه که در سابق کرده کافی است. چه اصراری داریم که در ابتدای کار این قبیل عناصر را بیاوریم تا موجب تحریک مردم شود؟ اسکندری هم مطالبی بیان کرد. قوام السلطنه پرسید پس چه کسی را در نظر دارید؟ اسکندری گفت چه عیبی دارد که سرتیب صفاری را به ریاست شهرداری بگمارید؟ او در این پست سابقه دارد و با اصناف هم آشناست. این نظر پسندیده افتاد. قرار شد در این باره با صفاری صحبت کنیم. من با او حرف زدم و اسکندری هم که آمده بود دنباله مطلب را گرفت. صفاری پذیرفت و قرار شد حکم انتصاب او تکیه شود. در این هنگام مستخدم آمد و گفت که بشیر فرحمند رئیس تبلیغات آمده است. جواب دادم من با او کاری ندارم. پرسید اگر می خواهید خدمت رئیس دولت برود کس به اجازه کنید. بشیر فرحمند با آقای قوام السلطنه گفته بود که اگر می فرمایید نظیر همان تلگراف ها بخوانیم. قوام پرسیده بود که چطور تلگراف درست می کردید. جواب داده بود که یک مهر و تعدادی اوراق سفید تلگراف را از تلگراف خانه گرفته بودیم و خودمان به نام اهالی شهرها و دهات ورقه ها را می نوشتیم و مهر اداره تلگراف را زیر آن می زدیم و از رادیو می خواندیم. قوام السلطنه گفته بود که لازم نیست به نام من تلگراف جعل کنید. به علاوه اگر مطلبی دارید باید از آقای ارسنجانی کسب دستور نمایید. من گفتم با او مخالفتی ندارم. فعلا که رئیس تبلیغات است. با معاون تبلیغات همکاری کند تا بعد تکلیف او روشن شود. یادداشت‌های مربوط به سی تیر حسن ارسنجانی به عنوان پیرایه بامشاد چاپ و منتشر شد و از هفته آینده یادداشت‌های جالب دیگری از حسن ارسنجانی در مجله ما شروع می شود. بامشاد مجله بامشاد به دلیل چاپ و انتشار خاطرات سیاسی حسن ارسنجانی درباره وقایع تاریخی سی تیر ماه 1331 به دستور مقامات مسئول توقیف گردید و به همین جهت ادامه آن از همین جا قطع شد. حال چه اصراری در دنباله این یادداشت‌ها که قرار بود چاپ و منتشر گردد وجود داشته کسی از آن مطلع نیست، اما مقامات مسئول برای انحراف ذهن مردم از این مسئله به او اجازه دادند تا قسمت‌های دیگری از یادداشت‌هایش را که مربوط به حادثه سی تیر نباشد می‌تواند چاپ و منتشر سازد. مؤلف صفحه 652 ملاقات فرار حزب توده در واقعه سی تیر با مصدق. افشای تصمیم مقامات قضایی در مورد براءت سران حزب توده مهمترین موضوع مورد بحث مطبوعات و محافل داخلی و خارجی را تشکیل می‌دهد. انعکاس این خبر در کشورهای خارج به مراتب بیشتر از محافل و مطبوعات داخلی است و مفسرین مطبوعات به بحث و تفسیر در اطراف آن پرداختند. تصمیم به براءت سران حزب توده گرچه ماها قبل اتخاذ شده، انتشار آن در شرایط فعلی انعکاس نامطلوبی را نسبت به دولت ایجاد و در رفع اتهامات مخالفین را در مورد همکاری دولت و کمونیست‌ها تأیید کرده است. در مطبوعات خارجی این قرار ساده قضایی به عنوان یک اقدام مهم سیاسی تلقی شده و رفع اتهام کمونیستی را از حزب توده مقدمه آزادی فعالیت این حزب در آینده دانستند. آغاز فعالیت قانونی حزب توده مهمترین گام دکتر مصدق برای نزدیکی به شوروی قلمداد گردیده و دو روزنامه آمریکای نیویورک تایمز و واشنگتن استار آزادی کمونیست ها را مرحله اول سیاست جدید ضد آمریکایی دکتر مصدق تلقی کردند. مطبوعات کشورهای همسایه نیز اهمیت بسیاری به این موضوع دادند. روزنامه یه اخبار نوشته است که این جریان به ضرر مصدق تمام خواهد شد. روزنامه یه ملیت چاپ استانبول تفسیر سیاسی یکی از شماره‌های اخیرش را اختصاص به آزادی فعالیت حزب توده و روابط دکتر مصدق با این حزب داده، چنین می‌نویسد: بیش از 2 سال از آغاز حکومت دکتر مصدق در ایران می‌گذرد. اگر قبول کنیم حکومت او در 1 سال اول با پشتیبانی جدی افکار عمومی بر سر کار مانده، انکار نمی‌توان کرد که تا 1 سال اخیر دکتر مصدق با زور و پشتیبانی کمونیست‌ها و بردوش آنان به حکومت خود ادامه داده است. سال گذشته در چنین روزهایی دولت دکتر مصدق به منتها درجه ضعف رسیده بود و عدم موفقیت در حل مسئله نفت و رفع تشنجات داخلی موفقیت او را در
www.wordpress.com